بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 121، مورخ 1/7/92.
خب بسیار خب دقت کنید، چه مشتق حقیقت در متلبس باشه چه در عام باشه، نسبت به متلبس تعلق و حکم و یقین بریم. بله دیگه یقین اجمالی کافیست. علم اجمالی منجزه، بله علم اجمالی در اطراف منجزه، همیشه اطراف علم اجمالی تردد در اطراف است، معذالک تنجیز علم هم هست بشه. بله یقین دارم اکرام عالم، قدر متیقن از این عالم خصوص متلبسه. پس اگه منقضی را اکرام کنم در عام بدلی، معلوم نیست تکلیف را انجام داده باشم. اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، بذار جای قاعده اشتغال اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرم بله بله یعنی چی به نحو خاص؟ نه دیگه، در مقابل عموم اگر مقصود یعنی مخصص است، چون خاص بودن به چه معنا؟ یعنی چی؟ یعنی مشتق او دیگه، مشتق نمیشه دیگه، میشه دیگه فرد، میشه اسم جامد در حقیقت. بله بفهم. خب حالا کلام شهید صدر رو یک ضلعشو گفتید، بعد از درس باشه تا توضیح بدم اشاره بکنم که اون نکته‌ای که شهید صدر باعث میشه هماهنگ با مرحوم آخوند بشه چیه و نقدش هم روشن، نقدش هم اون چیزی که به ذهن خود شما ها اومد. حالا بعد از درس توضیح میدم. عرض کرده بودیم که در مبحث مشتق سه مطلب مهم وجود دارد. مطلب اول تحریر محل نزاع بود که در این رابطه هشت نکته رو ما بیان کردیم. اجازه بدید خلاصه این نکات رو مورد اشاره قرار بدیم، بعد وارد مطلب دوم بشیم. در مجموع این نکات اشاره کردیم که الفاظی که وضع دارند در دو قسمند، یا مشتقن و یا جامد. مشتق لفظی است که ماده و هیئتش وضع مستقل داره، اما اسم جامد وضع واحد داره. چون در مشتق هیئت وضع مستقل داره،
در علم اصول از هر هیئت مشتقی که دخیل در استنباط و حکم شرعی باشه و در موضوع دلیل شرعی اخذ شده باشه، باید از موضوع له اون هیئت بحث کنیم. لذا شما در علم اصول از هیئت امر بحث میکنی، از هیئت نهی بحث میکنی، از هیئت معانی حرفی بحث میکنی و امثال ذالک. ما ذالک غیر از این هیئت ها که در علم اصول از اونها بحث میکنیم، یک بحث مستقلی هم از هیئت مشتق به طور کلی بحث میشه. ما در این مقدمات دو نکته مهم رو برای تحریر محل نزاع بررسی کردیم. نکته اول، مشتق اصولی که در این مبحث از او بحث می شود تعریفش چیست و با مشتق نحوی و ادبی چه نسبتی داره. توضیح دادیم در ضمن چند نکته که مشتق اصولی نسبتش با مشتق ادبی عموم من وجه است و دارای دو خصوصیت است. خصوصیت اول، مشتق اصولی جاری بر ذات و متحد با ذات است، قابل حمل بر ذات است، مثل زیدون زاربون. بنابراین با این خصوصیت از این بحث مشتق افعال خارج شد. افعال جاری بر ذات است اما متحد با ذات نیست. زید ضربه نیست، زید یضربه نیست. هاکذا مصادر مجرد و مزید فی از این بحث مشتق خارج شد، چون متحد با ذات نبودن. در یکی از نکات گفتیم اتحاد با ذات فرق نمی کنه، چه اتحاد حلولی باشه، زیدون مریضون، چه اتحاد صدوری باشه، زیدون زاربون، چه اتحاد انتزاعی باشه، مثل زیدون مالکون. نتیجه این خصوصیت این شد که افعال و مصادر از بحث مشتق اصولی خارجن اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم مکان، صيغه مبالغه داخل در مشتق اصولی است. کلام صاحب فصول رو در یکی از نکات نقد کردیم که می فرمود مشتق اصولی فقط اسم فاعل است لا غیر. در خصوصیت اول در یکی از نکات اشاره کردیم بعضی از اسماء جامد هم هستن قابل حمل بر ذات و متحد با او هستن، اینها هم در محل بحث داخلن، مثل رق و زوج و امثال اینها. مثال فقهیش هم اشاره کرد، یک خصوصیت. خصوصیت دوم گفتیم مشتق اصولی که قابل حمل بر ذات است، مشتقی که قابل حمل بر ذات است نه مشتق اصولی، تارتن جنس و فصل ذات است، زیدون ناطقون، تارتن خارج از ذات است ولی قابل حمل برو، مثل زیدون عالمون، زیدون زاربون. توضیح دادیم در مبحث مشتق اصولی ذاتیات مثل جنس و فصل یک ذات مورد بحث نیستند. وجهشم چرا چنین بود اشاره کردیم دیگه، توضیح نمید. با این دو خصوصیت هویت مشتق اصولی معلوم شد. ضمناً بحث کردیم اسم زمان میتونه جز مشتقات اصولی باشه یا نه. مرحوم آخون فرمودن بله، نایمی فرمود بله، محقق اصفهانی فرمودن بله. یه دو سه روز معطل شدیم، حرفای آقایون مطرح کردیم، موضوع بحث رو تبیین کردیم، گفتیم اسم زمان خارج از بحث مشتق اصولی است، نمیتونه داخل در مباحث مشتق اصولی باشه. نکته دومی که در این مقدمات مورد بررسی قرار گرفت این بود که توضیح دادیم از مبحث مشتق در علوم مختلف بحث میشه، در فلسفه، در عرفان، در علم کلام، در منطق، در بلاغت، در علم صرف و نحو و در علم اصول. ولیکن در هر علمی از یه بعد و یه دیدگاه خاص از مشتق بحث میکنیم. در علم اصول مهمترین بحث مشتق این مبحث است که آیا هیئت مشتقات حقیقت است در خصوص متلبس یا در اعم از متلبس و من قضا عنه المبدأ، تا این که بتوانیم مشتقات مستعمله در ادله شرعیه رو هیئتش رو حمل کنیم بر خصوص متلبس یا اعم از متلبس و منقضی. با این نکات هفشگانه محل نزاع در مشتق اصولی فی الجمله تبیین شد. طبق ترتیب مباحث مطلب دوم این است که وارد بشیم اقوال و ادله اقوال رو در وضع هیئت مشتق بررسی کنیم. لکن ما از این ترتیب به جهتی عدول میکنیم، اون جهت الان اشاره میکنیم، و مطلب سوم رو در ترتیب بحثمون ابتداعا ذکر میکنیم و اون مطلب این است که ثمره نزاع در مبحث مشتق چیست؟ چرا این بحث رو ابتدا بررسی میکنیم؟ به خاطر این که ثمره نزاع بحث مشتق و کیفیت و مقدار این ثمره وقتی روشن بشه در بررسی اقوال و ادله اقوال تأثیر داره. لذا ما عرض میکنیم مطلب دوم این است که این بحث مشتق آیا حقیقت است در خصوص متلبس یا اعم از متلبس و منقضی ثمره فقهی دارد یا ندارد و چه مقدار؟ عرض میکنیم که مدرسه نجف مرحوم آی خویی در بحث مشتق با این که خودشون حدود 80 صفحه محاضرات رو به بحث مشتق اختصاص میدن، از خلاصه گیری های صاحب محاضرات معلوم میشه دروس مختلف بوده که ایشون بحث مشتق رو ارائه کردن. مزاله در جلد اول محاضرات صفحه 262 عبارتشون اینه: و من متاوی ما ذکرنا یستبینو انه لا تترتب ثمرتون علی النزاع فی وضع المشتق اصلا. عبارتشون این از متاوی ما ذکرنا روشن شد که بحث مشتق هیچ ثمره فقهی نداره، هیچ ثمره فقه هم بر بحث مشتق بار نمیشه. دقت کنید خلاصه مطلب ایشون رو توضیح بدی، اگه نقدی وارده مطلب ایشون رو نقد کنیم و بعد اصل ثمره فقهی بحث مشتق و کمیت او رو در فقه بررسی کنیم تا بعد ببینیم چقدر در این اقوال و تفصیلات و سه چهار تا تفصیل تو بحث مشتقه هویت بحث آقای خویی بازیابی بشه، نقدی داریم بگیم، بعد اگه مصادیقی بحث و مشتق به عنوان ثمرات فقهی در لابلای فقه داره اونا رو مطرح کنیم، بعد ببینیم حالا در این بحث با این شاخصه با این ممیزه چه مقدار ما باید در اصول بحث کنیم و به چه مقدار بحث در مطلب دوم میتونیم اون ثمرات چند مورد رو استفاده کنیم. مرحومای خویی دو نکته در عدم ترتب ثمره در بحث مشتق دارند. این دو نکته با هم نظریه ایشون رو شامل میشه. نکته اول میفرمایند بارها گفته شده است که احکام و خطابات شرعیه جعل شده به نحو قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه این است که هرگاه موضوع مقدرت الوجود بود حکم برای او ثابت است. از این قضیه حقیقیه مدرسه نجف برداشت میکنن که پس در قضایای شرعیه حکم حدوثن و بقاءن منوط به مبدأ است. ما اصلا کاری نداریم مشتق در متلبس وضع شده یا در منقضا وضع شده. خاصیت قضیه حقیقی این است که اذا قدر وجود المبدأ فالحکم ثابتون و اذا زال المبدا فالحکم لیس بثابته. لذا مرحومای خویی میفرمایند انبوه مواردی رو که مشتق در ادله شرعیه وارد شده ببینید اصلا کسی نزاع نمی کنه این مشتق در متلبس وضع شده یا در منقضا وضع شده. میگن طبیعت احکام شرعیه و شیوه جعل این احکام مفادش این است مبدأ حدوثن و بقاءن شرط بقاء حکم است، حائز فلان احکام رو داره، حدوث و بقاءش در این احکام شرطه. صفت حیث تمام شد احکام حائز تمام میشه دیگه، بحث نمی کنن دیروز حائز بوده امروز حائز نیست، آیا مشتق حقیقت در منقضی است یا نه، حکم چیه؟ نخیر، بیان قضیه حقیقی از مبدأ حدوثن و بقاءن شرط است. نفسا، مستحاضه، زوجیت، انواع و اقسام مشتقات اصولی اون چه مهمه این قضیه حقیقی است، حدوث و بقاء مبدا در حکم دخالت داره، ربطی به بحث به این بحث نداره که مشتق حقیقت در منقضی یا متلبس است. نکته دوم میفرمایند بله بعضی از موارد هست ما قرینه داریم صرف حدوث مبدا در تعلق حکم کافی است، بقای مبدا نیازی نیست، مثل باب حدود و تعذیرات که ما اونجا قرینه داریم صرف حدوث کافی است. السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، اینجا قرینه داریم صرف حدوث مبدا کافی، سرقت از کسی محقق شد برای اجرا حد کافی است، دیگه لازم نیست دائم مستمر مشغول سرقت باشه تا حکم بر او جاری بشود. از زانیت و زانی کذا سایر حدود و تعذیرات همینطور. پس بنابراین در مباحث مشتقات اصولی نگاه مرحوم آقای خویی این است که مبحث بقاء حکم منوط به یک قاعده دیگر است و اون قاعده این است که در قضایای حقیقیه حدوث و بقاء مبدا شرط بقاء حکم است به طور غالب. مواردی هم قرینه داریم حدوث مبدا فقط شرط است نه بقا. با این دو نکته روشن میشه بحث این که مشتق حقیقت در منقضی، حقیقت در متلبس یا اعم از منقضی و متلبس است جایگاه فقهی نخواهد داشت، لذا این بحث ثمره عملی ندارد. تطبیق چی؟ ببینید ایشون میفرمان احکام علی نحو قضایای حقیقی است، اصل کلی این حدوث و بقاء مبدع دخالت داره، مواردی هم قرینه داریم فقط حدوث مبدع دخالت داره، هر جا قرینه نداشتیم میگیم حدوث بقاء مبدع دخالت داره. لذا شک دارید این آقای عالم که دیروز عالم بوده است اکرامش امروز لازمه یا نه؟ میگیم احکام شرعیه علی نحو قضایای حقیقی است، حدوث و بقاء مبدع در حکم لازم است، الان مبدع باقی نیست پس حکم نیست، تموم شد را. بله چی که حالا چه بگید در جای خودش مشتق در اهم از متلبس و منقضی وضع شده، ولی در خصوص احکام شرعی قاعده این است که یک قرینه دارید، اگر بگیدم وضع در اهم شده قرینه دارید در مشتقات شرعیه که در دلیل شرعی وارد شده که حدوث و بقاء مبدع دخالت داره. وقتی همچی قاعده کلی داشته باشیم شما تو سر و کله هم بزنید 80 صفحه بحث کنید، وقت عجیبه که در اموری که بعد از مطلب دوم تازه مدعا که روشن میشه باز مرحوم آخون هفت امر رو به عنوان مؤخره ذکر میکنه، بساطت مشتق، ترکب مشتق، یه بحث فلسفی منطقی از دوانی چی گفته کی چی گفته، همه این بحثات دوباره مطرح میشه، باز یک بحث طویل و زیلی. خود مدرسه نجف همه این بحثا رو آوردن مذالک میفرمایند و یستبین لک که هیچ ثمره فقهی نداره این بحث. عبارت مرحوم آقای خویی رو تأمل بکنید، وارد نقد بشیم ببینیم چیکار بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.